استان شده است. در کتاب‌های تاریخ آمده است که پس از به حکومت رسیدن اکبر شاه در سرزمین هند، مرکز شعر و ادب از اصفهان به دهلی منتقل شد. به باور ملک و شعرای بهار، در دوره صفویه به دو علت جمع بسیاری از افراد فرهیخته و صاحب کمال و ذوق مهاجرت را بر ماندن در ایران ترجیح دادند و بیشتر آنان به هند رفتند. یکی به دلیل بعضی رفتارهای حکام صفوی بود و دیگر برای بهره و انتفاع مادی که در دربار هند بود. بنابراین بسیاری از آنها از شاعر و هنرمند گرفته تا واعظ و نویسنده و هر صاحب هنری و دربار هند روانه شد. زیرا پادشاهان تیموری که بر هند حکومت می کردند، ایران را وطن خود و ایرانیان را همشهری و همزبان خود می دانستند و از هوش و زبانها لذت می بردند. آنها نیز در دربار با خوشزبانی و مداهی درباریان را خوشنود می ساختند. در این زمان شعر و شاعری با زبان فارسی در دهلی بیش از اصفهان که در آن روزگار پایتخت ایران بود رواج داشت.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
بله، گروه های مختلفی به هند مهاجرت کردند. دسته نخست اهل علم و قلم بودند که به دلیل جو اختناق حاکم بر جامعه و شهرت آزاداندیشی نسبی دربار هند، رنج هجرت را به جان خریدند و راهی دیار غربت شدند. گروه دوم عرفا و صوفیان شیفته‌ای بودند که عناصر فلسفی و فکری آنها را به دنیای پر راز و رمز هند دعوت می کرد. عده‌ای نیز از این گروه به دلیل گرایش دربارهای سلاطین هند به اسلام برای تبلیغ و انتشار تعالیم اسلام به این دیار مهاجرت کردند. گروه سوم کسانی بودند که برای به دست آوردن جاه و مقام به آن دیار کوچ کردند و برخی از این افراد به مقام‌های بالای دربار و بدنبال آن به ثروت سرشاری دست یافتند. با هجوم قوم مغول به هندوستان، سخنسرایان بسیاری از ایران به هند مهاجرت کردند. بابرشاه با فتح لاهور امپراتوری مغول را در هندوستان پایه‌گذاری کرد. در دربار بابر چند شاعر ایرانی نیز بودند. پس از رفتن همایون از خدمت شاه طهماسب به صفوی به هند، گروهی از شاعران و سران قزلباش به همراه او به هند رفتند. این قزلباشان در هند با کار و مناسب دولتی والا دست یافتند. علاوه بر دهلی، سایر شهرهای هند از جمله لاهور، پنجاب و کشمیر مرکز شکوفایی شعر و شاعری و ادبیات فارسی شد. شاعران بزرگی مانند عرفی شیرازی، نظیری نیشابوری، ظهوری ترشیزی، طالب آملی، کلیم کاشانی و صائب تبریزی با آن دیار روی آوردند. در این دوران مهاجرت شاعران ایرانی آنچنان رواج یافت که ساده ترین انگیزه و علت می توانست شاعری را راهی آن سرزمین کند. پس شعرهای فارسی گوی از ایران و ماوراءالنهر به هندوستان روی آوردند و پادشاهان تیموری آنان را چنان نواختند که برخی از آنها ملک و شعرهای دربار شدند. در بسیاری از کتاب‌های تاریخی عصر سلاطین هند آمده است که بسیاری از پادشاهان مسلمان هند نه تنها هنرپرور و ادب دوست بودند، بلکه خود نیز در سخنسرایی دستی داشتند. محمد قاسم هندوشاه صاحب کتاب تاریخ فرشته ضمن شرح دوران پادشاهی محمود شاه بهمنی به این که وی با علما همنشینی داشته است و در عهد او شعرای عرب و عجم و دکن آمدند اشاره کرده است. وی همچنین ماجرای دعوت حافظ برای سفر به هند و تصمیم گیری او و همچنین پشیمان شدنش را در کتاب تاریخ خود به طور مشروع بیان کرده است. دعوت سعدی، شاعر بزرگ قرن هفتم ایران، توسط پسر غیاث الدین بلبن در نیمه دوم سده هفتم هجری قمری هم نشان از گرایش پادشاهان هند به شعر و ادب فارسی دارد. مؤلف تاریخ فرشته در تعریف از شاه ابراهیم، حاکم شرق هند، آورده است: در عصر وی فضلای ممالک هندوستان و دانشمندان ایران و توران که از آشوب جهان پریشان بودند به دارالامان جونپور آمده و در مهد امن و امان غنودند. تقریبا تمامی این شاعران جذب دربار یا دستگاه شاهان و شاهزادگان و درباریان تیموری و مغولی شدند و از خوان نعمت آنها به بهره رسیدند. بسیاری از نویسندگان ایرانی نیز در دوره شاهان مغول از ایران به هند مهاجرت کردند. مورخان، فرهنگ نویسان و تذکره نویسان از این جمله بودند. کوشش هایی که برای نوشتن تذکره های شعرا و فرهنگ های فارسی در پهنه ادبیات و زبان فارسی در شبه قاره هند و پاکستان صورت گرفته گواه این امر است. دوستان یاران همراه، انشاءالله ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم، خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه، از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گزارش داد که طالبان قصد دارند حمله سرنوشت ساز را در پنشیر آغاز نمایند. با گزارش اسپوتنیک، یک تلویزیون محلی خبر داده است که طالبان قصد دارند با استفاده از بهترین نیروها و تجهیزات نظامی خود آنچه ضربه نهایی خوانده شده است را به پنشیر وارد کنند. گفته می شود که شام گذشته طالبان حتی تا ولسوالی انابه پیشروی کردند، اما در یک ضد حمله غافلگیر شدند و تلفات زیادی دادند. در جبهه اندراب نیز تمام سنگرهایی که در چند روز گذشته در کوتل خاوک تصرف کرده بودند را از دست دادند. جزئیات این گزارش را از همکارم عرفان برزگر، خبرنگار حوزه شمال شرق افغانستان، بشنوید.
شما و شنونده‌های از رادیو، در چند روز گذشته و پس از سقوط کابل که حدودی بیش از 10 روز میگذره، پنشیر تنها ولایت است که باقی مانده در نزد نیروهای مقاومت و گروه های ضد طالب، یا در چند روز گذشته با افراد طالبان وارد گفتگو بودند تا اینکه مشکل با طالبان از راه گفتگو حل شود. اما ظاهرا به نظر میرسه که از راه گفتگو و مذاکره به نتیجه نرسیدن. تا هم طرف طالبا اعلام کردن که از جانبی یا گفتگوشان با هیئت جبهه مقاومت که احمد مسعود رهبری از او را داره به نتیجه نرسیده و بنا جنگ آغاز میکنند. در 2 روز گذشته در بخش‌های از پنشیر که یا در قسمت‌های کاپیسا و اندراب بوده، یعنی در برابر جبهه پنشیر، طالبا جنگیدند جبهه پنجشیر اعلام کرده که در این درگیری ها و طالبان تلفات رسته و این تلفات بسیار سنگین بوده. اما امروز پیام های پخش شده پس از چاشت امروز که طالبان بسیار حملات گسترده ای را به منظور تصرف ولایت پنجشیر و ولسوالی های اندراب و مناطق تحت تصرف نیروهای مقاومت را اندازه خود کردند و این حملات گسترده خواهد بود. بنابر ای که شبکه های مخابراتی در ولایت پنجشیر و در مناطق تحت کنترل نیروهای مقاومتی غیر فعال است، از اینجا اطلاعات تازه و دقیقی نمیشه به دست آورد. اما با توجه به همین اطلاعات از گفت که نیروهای مقاومتی هم خودشان آماده میسازند و نیروهایشان دستور دادند که در برابر طالبان آماده شوند تا اینکه هر گونه حملات طالبان را به منظوری پیشروی و نفوذ در پنجشیر، اندرابها و سایر نقاط و بخشای از ولایت کاپیسا از نقاط تحت تصرف نیروهای مقاومت دفاع بکنند و اجازه ندن که افراد طالبان به اینجا بیان. طالبان اکثر نیروهایشان از نقاط مختلف، حتی از بدخشان، از قسمت‌های تخار، از کاپیسا و از جاهای دیگر به سمت پنجشیر سوق دادن تا اینکه اینا بتوانند که پنجشیر از کنترل نیروهای مقاومت پس بگیرد. این شب قرار اطلاعات پنجشیر گواهی یک نبرد بسیار سخت و نفسگیری خواهد بود و نتیجه درگیری فردا و پس ما قرار میگیرد تا اینکه با شنونده و با شما در میان بگذاریم.
بله، اوضاع پنجشیر بود در گزارش همکارم عرفان برزگر، خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان. اعضای دولت جدید افغانستان تحت حاکمیت طالبان فردا جمعه به طور رسمی اعلام می شود و طالبان به همین مناسبت پرچم‌های سفید خود را در شهر کابل به مناسبت اعلام دولت جدید نصب کردند. تشکیل دولت جدید فراگیر و همشمول طالبان قرار است که فردا پس از برگزاری نماز جمعه کابل اعلام شود. فردا دومین نماز جمعه کابل پس از تسلط طالبان بر افغانستان برگزار می شود. طالبان همواره گفتند که دولت جدید در افغانستان فراگیر و متشکل از نمایندگان اقوام این کشور خواهد بود، اما هنوز نوع نظام سیاسی جدید در افغانستان مشخص نشده است. سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که پس از سقوط دولت به دست طالبان کمتر از یک هفتم خبرنگاران زن در کابل به کارشان ادامه دادند. این سازمان در گزارش اعلام کرده است که قبل از تسلط طالبان بر شهر کابل حدود 700 خبرنگار زن در این شهر مشغول به کار بودند که اکنون شمار آنها به کمتر از 100 نفر می رسد. گزارشگران بدون مرز تاکید کرده است که با وجود تعهد طالبان برای رعایت آزادی رسانه‌ها و بازگشت زنان خبرنگار به کار خود در افغانستان، زنان در حال ناپدید شدن از صحنه خبرنگاری هستند. کریستوف دولوار، دبیر کل گزارشگران بدون مرز، گفته است که احترام طالبان به حقوق بنیادی زنان از جمله خبرنگاران زن یک مسئله مهم است. او اضافه کرده است که زنان افغانستان حق دارند که در جامعه حضور یابند و طالبان باید اجازه دهند تا زنان خبرنگار هر چه زودتر به کارشان برگردند. از سوی دیگر، صدها تن از زنان هرات در غرب افغانستان در حمایت از حقوق زنان و دختران مقابل مقام ولایت تظاهرات کردند. معترضان بر حق تحصیل و اشتغال زنان افغانستانی تاکید و اعلام کردند که دولت آینده نمیتواند بدون بکارگیری زنان موفق شود. آنها در پایان این تظاهرات با صدور قطعنامه‌ای به اعتراضات خود پایان دادند. در این قطعنامه از جمله آمده است که حق تحصیل و کار، آزادی، حضور در عرصه عمومی، فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و برخورداری از مسئولیت و آزادی و امنیت همواره خواست ما بوده و هست. زنان باید در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و رهبریت حضور داشته باشند. ما برای به دست آوردن و حفظ این مهم سالها تلاش کردیم و چشم پوشی از آن محال است. سخنگو و سرپرست اطلاعات و فرهنگ طالبان با تأکید بر حل مسالمت آمیز مسئله حقابه ایران اظهار داشت که هدف این گروه گسترش رابط نیک با همسایگان است. ذبیح الله مجاهد درباره اختلالات ترانزیتی با وجود آمده بین افغانستان و ایران گفت که ما کوشش میکنیم زمانی که حکومت جدید تشکیل شد، اولین کار جاری شدن جریان ترانزیتی و تجارت کالاها و بار در کشور باشد که در این خصوص اقدامات جدیدی صورت خواهد گرفت. وی افزود ما به این موضوع توجه داریم. در حال حاضر حکومت در برخی از ساعات در خاموشی به سر میبرد و کار برخی از وزارتخانه ها متوقف شده و مشکلاتی در رابطه با روابط تجاری قابل مشاهده است. مجاهد درباره مسئله حقاب ایران نیز گفت که زمانی که حکومت جدید تشکیل گردید و مسائل داخلی تا حدی حل شد، مدیریت مسائل بیرونی هم آسان است و به گونه‌ای مسالمت آمیز حل خواهد شد. سخنگوی طالبان در رابطه با موضع این گروه درباره بندر چابهار ایران نیز گفت که ما به بندر چابهار نیاز داریم و بناهن کارها در این باره همچنان فعال خواهد شد. و همچنین ضمن تاکید بر امنیت مرزهای دو کشور افغانستان و ایران اطمینان داد که طالبان در قبال همسایگان و کشورهای هممرز خود متعهد است و هیچ گونه ناامنی در مرزهای افغانستان رخ نخواهد داد. و یک عضو نیروهای نظامی آمریکا با اشتباه ویدیویی از چگونگی فایر بر شهروندان افغانستان در میدان کابل را نشر کرد. با گزارش اسپوتنیک در این ویدیو که بعداً از دسترس خارج شد، تصاویر از میان عساکر خارجی در میدان هوایی کابل تصویر برداری شده و نشان می‌دهد که عساکر خارجی مستقیم به سوی مردم فایر می‌کنند یا بمب دودزا پرتاب می‌کنند. در این ویدیو دیده می‌شود که طالبان نیز در ساحه با تفنگک به سر مردم می‌زنند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو در شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
دو هدف رو به نظر ما دشمن در جنگ نرم دنبال میکنه. حالا جنگ، یک جنگ های آشکار نظامی و سخت و خشن هست، اونا خب حکم خودش رو داره، اما جنگ نرم مشکلتر علاج می شود و خطرناکتره به یک معنا از جنگ سخت، خطرناکتر هم هست. در این جنگ نرم دشمن دو حرکت رو انجام میده و دو هدف رو دنبال میکنه. یکی این است که این زنجیره تواصی به حق و به صبر رو قطع کنه، این یک. دوم این که حقایق رو وارونه نشان بده، که تبلیغات فراوانی هم دارن حقایق عالم رو راحت به عکس به دروغ وارونه نشان بدن. اما این که تواصی به حق و صبر رو، رشته تواصی رو قطع کنن، جریان تواصی رو قطع کنن در بین مؤمنان، این چیز خطرناکیست. کاری کنن که مؤمنین به یک دیگر توصیه نکنن، همدیگر رو حفظ نکنن، به یک دیگر امید ندن. این اگر قطع این جریان، بریده شدن جریان تواصی اگر اتفاق بیفته در جامعه، این خیلی خطرناک. این موجب میشه که انسانها احساس تنهایی کنن، احساس نومیدی کنن و اراده ها ضعیف بشه، امیدها کمرنگ بشه. اینه جرأت اقدام از دست بره. وقتی تواصی نبود این اتفاقات میفته و طبعا وقتی اینجور شد، امیدها کم شد و جرأتها کم شد و اراده ها ضعیف شد، قهرن هدفهای عالی و متعالی به تدریج از دسترس دور میشه و کمرنگ میشه و دست نیافتنی به نظر میرسه و به دست فراموشی سپرده میشه، که این افسران جنگ نرم ما نباید اجازه بدن این اتفاق بیفته. من یه وقتی گفتم جوانهای ما افسران جنگ نرم ما هستن، جوانان نباید اجازه بدن یه چنین اتفاقی بیفته و باید امید آفرینی کنند، باید توصیه به ایستادگی کنند، توصیه به تنبلی نکردن، توصیه به خسته نشدن. اینا کاری است که جوانهای ما که گفتیم افسران جنگ نرم هستند بر عهده دارن. البته امروز فضای مجازی فرصتی است برای این کار. حالا فضای مجازی رو دشمنان جور دیگه ازش استفاده میکنن، اما شما جوانهای عزیز اینجوری ازش استفاده کنید، این از فضای مجازی استفاده کنید برای امید آفرینی، برای توصیه به صبر، برای توصیه به حق، برای بصیرت آفرینی، برای توصیه به خسته نشدن، تنبلی نکردن، بیکار نموندن و اینا. خب این در مورد این کار اول دشمن که قطع زنجیره تواصی و حفاظت از یک دیگر است. کار دومشون هم که گفتیم وارونه نمایی حقیقته، دروغگویی در باب حقیقت. اینقدرم با جرأت و قاطعیت این دروغ رو میگن که هر کسی گوش کنه خیال میکنه که این راست میگه، چون با خیلی خونسرد و محکم و قاطع حقیقت رو 180 درجه وارونه نشان میدن.
همراهان گرامی، در شب شهادت زین العابدین حضرت امام سجاد علیه السلام قرار داریم. به همه عاشقان خاندان امامت و ولایت این مناسبت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشین، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
کجاست بارشی از ابر مهربان، صدایت که تشنه ما تو هیست دستم اگر نه برای دیه بشغت، تو هیست دستم اگر نه برای دیه بشغت. آخه چه جای جسم و جوان که جان من به فدا،
موسیقی
قصه تو هم امشب درون بستر سینه هوای خواب ندارم دلی که کرده
Thank you. آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام به شما شنونده های گرانقدر و صمیمی. شبتون بخیر، وقتتون به سلامت باد. آرزو میکنیم بهترین ها نصیبتون باشد. نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران در پنجشنبه شب 11 شهریور ماه 24 ماه محرم 2 سپتامبر 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان میسپاریم، به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید. شبتون بخیر باشد انشاءالله و لبانتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد. دعوت میکنم با برنامه های امشب همراه ما باشید. آنچه که تقدیمتان میگردد در پنجشنبه شب تا لحظات دیگر بخش سیاسی خواهد بود. پس از آن تکرار جریان شوم را میشنوید. برنامه ما و مخاطبان هم امشب تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. تکرار دیدنی های ایران زمین رو هم داریم دوستان. برنامه گوهر هم طبق روال هر هفته پنجشنبه ها تقدیم علاقمندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه های پنجشنبه شب ما تکرار همسفران خواهد بود. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
درخواست مقامات تاجیکستان از شهروندان این کشور برای پرهیز از شرکت در درگیری‌های گروهی در روسیه، تامین درآمد مالیاتی در تاجیکستان و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ممکن است با طالبان همکاری کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجانب خالزاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. وزارت کار و امور مهاجرت تاجیکستان از کارگران مهاجری تاجیک در روسیه درخواست کرد از شرکت در درگیری‌های گروهی و قومی خودداری کنند. بگزارش سامانی وزارت کار و امور مهاجرت تاجیکستان در این بیانیه تاکید شده است که در صورت بروز مشکل برای کارگران مهاجر تاجیک در روسیه، این اشخاص باید به نمایندگی‌های رسمی این وزارتخانه در مسکو و اداره‌های پلیس روسیه مراجعه و از درگیری‌های گروهی و قومی خودداری کنند. بر اساس این بیانیه، هر نوع مشارکت در نزاعی گروهی موجب اخراج کارگران مهاجر از روسیه و ممنوعیت ورود آنان به این کشور خواهد شد. این در حالی است که در پی وقوع چند درگیری میان کارگران مهاجر کشورهای آسیای مرکزی در مسکو، سرگئی سابیانین، شهردار مسکو گفته است که 200 کارگر مهاجر در پی درگیری‌های اخیر از مسکو اخراج شدند و پلیس ادامه این رفتار مهاجران را تحمل نخواهد کرد و تاکید کرد در ارتباط با درگیری‌های قومی میان کارگران مهاجر آسیای مرکزی در پایتخت روسیه 800 پرونده قضایی نیز تشکیل شده است. وزارت مالیه تاجیکستان از تامین درآمد پیش بینی شده بودجه دولت طی 6 ماه نخست سال جاری خبر داد. به گزارش تاجویک، طی 6 ماه نخست سال جاری درآمد دولت تاجیکستان به 15 میلیارد و 400 میلیون سومانی رسیده که 5% آن بیشتر از میزان درآمد در برنامه تعیین شده است. گفته می شود که حدود 70% درآمد دولت تاجیکستان از دریافت مالیات یا انداز تامین می شود. مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات اجتماعی از اساسترین منبع‌های تامین بودجه دولت تاجیکستان است. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلان کرد 35 بیمار کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در این کشور شناسایی شدند. به گزارش صدای خراسان و به نقل از سامانه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، با حساب این 35 بیمار شمار گرفتاران با کووید 19 در تاجیکستان تا کنون به 16852 نفر رسیده است که از این تعداد 16698 نفر بهبود یافتند. بر اساس این گزارش، طی شبان روز اخیر 38 نفر از بیماران گرفتار با کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوت شدگان بیماران کرونایی بدون ثبت مورد نو همان 124 نفر است. این در حالی است که جمال الدین عبداللهزاده وزیر تندرستی تاجیکستان اعلان کرد با دریافت واکسن کرونا به اشخاص بالای 18 سال در این کشور زمینه کاهش قابل ملاحظه گرفتاران با کووید 19 فراهم خواهد شد. صندوق بین المللی پول 258 میلیون دلار به تاجیکستان کمک مالی می کند. صندوق بین المللی پول برنامه کمک به 187 کشور جهان برای رفع و کاهش آسیب‌های گسترش بیماری کووید 19 را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه از سوی نهاد بین المللی یاد شده 258 میلیون دلار به تاجیکستان کمک مالی می شود. به گزارش صدای خراسان و به نقل سامانه سپوتنیک، این کمک در حالی به تاجیکستان پرداخت می شود که قرض خارجی این کشور به 3 میلیارد و 256 میلیون دلار رسیده که برابر با 38% از تولید ناخالص ملی تاجیکستان است. بهرام شریپوف، اقتصاددان تاجیک، معتقد است کمک 258 میلیون دلاری صندوق بین المللی پول به تاجیکستان برای تقویت بودجه حکومت صرف خواهد شد. تاجیکستان نمیتواند شمار زیادی از پناهجویان افغان را پذیرش کند. به گزارش آسیا پلوس، از 15 سال گذشته تا کنون حدود 15 هزار مهاجر افغان در تاجیکستان پذیرفته شدند. مقامات تاجیکستان اعلان کردند سازمان‌های بین‌المللی هیچ کمکی به تاجیکستان برای اسکان و پذیرش پناهجویان افغان نکردند. رمضان رحیمزاده، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، در ملاقات با مولگیتا زودی، رئیس دفتر کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با بیان این مطلب گفت: پس از تسلط طالبان بر کابل، حدود 5000 افغانی نیز به تاجیکستان پناه آوردند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان افزود: پناهجویان پس از اسکان یک هفته‌ای در تاجیکستان به کشور خود بازگردانده شدند. و اظهار کرد تاجیکستان برای پذیرش و فراهم کردن شرایط مساعد برای پناهندگان 70 گکتار زمین در ناحیه‌های جیهون، شهر توز، فرخار، شمسدین شاهین و منطقه بدخشان اختصاص داده است. رحیم‌زاده همچنین پیشنهاد کرد که کمیسرای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای بازسازی مرکز پذیرش و ثبت موقت پناهندگان و پناهجویان در ناحیه جیهون و ایجاد شرایط مطلوب برای پذیرش و اسکان دوباره پناهندگان به تاجیکستان کمک کند. سفیر تاجیکستان استوارنامه خود را به رئیس جمهور ترکیه تقدیم کرد. به گزارش خاور، اشرف جان گولوف در دیدار با رجب طیب اردوغان پیام امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را به وی تقدیم نمود. در این دیدار دو طرف درباره راه‌های توسعه همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و ترکیه گفتگو کردند. شرکت چینی مسیر هولبوگ تیمور ملک کنگورد را بنیاد می‌کند. به گزارش خاور، عظیم ابراهیم، وزیر نقلات و راه تاجیکستان، و ما یونگ، نماینده شرکت چینی اجرا کننده این طرح، توافقنامه ساخت این مسیر را امضا کردند. طرح ساخت مسیر هولبوگ تیمور ملک کنگورد شامل دو مرحله است که در مرحله اول مسیر هولبوگ تیمور ملک به طول 33 کیلومتر و در مرحله دوم اجرای طرح جاده تیمور ملک به کنگورد به طول 25 کیلومتر بنیاد خواهد شد. عظیم ابراهیم همچنین در این مراسم ابراز اطمینان کرد که شرکت چینی این طرح را سر وقت به پایان برساند. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. مدال طلا و برترین جایزه بین‌المللی سال به سامانه هوشمند درباره زلزله برای دکتر فرزاد حجازی مخترع پژوهشگر و استاد برجسته ایرانی در دانشگاه UPM ملایزیا اختصاص یافت. همکارمان پرهاجی از کوالالامپور در این باره گزارش می‌دهد.
سامانه میراکننده زلزله متعلق به مخترع جوان کشورمان دکتر فرزاد حجازی، استاد و پژوهشگر برجسته دانشگاه UPM مالزی با پیشینه 10 سال کار تحقیقاتی پیوسته، موفق به دریافت مدال طلا و برترین جایزه بین‌المللی سال شد.
این میراگر هوشمند ما تونسته جایزه برترین اختراع و نوآوری وزارت علوم و فناوری مالزی رو کسب کنه و همچنین تونسته مدال طلا و بهترین جایزه بین‌المللی اختراعات رو در سال 2021 به خودش اختصاص بده.
فناوری نوینی که پس از ثبت رسمی اون از انحصار ژاپن و امریکا خارج و بلافاصله با استقبال و همکاری صاحبان صنایع در سنگاپور و مالزی تجاری سازی شد و حالا با ثبت سفارش خرید کشورهای مختلف به مرحله تولید انبوه رسیده.
قراردادی به ارزش 80 میلیون دلار با شبکه راه آهن هند امضا کردیم. تعدادی از دستگاه‌ها رو تحویل دادیم و بقیه در حال ساخته. سنگاپور، ویتنام و چند کشور دیگه هم برای خرید این سامانه میراگر هوشمند ویژه پل‌های شهری ثبت سفارش کردند.
ما سعی کردیم از مواد اولیه ساده ولی با استاندارد بالا استفاده کنیم که هزینه ساخت و تولید رو خیلی کاهش بدیم تا این دستگاه بتونه به سادگی و با قیمت خیلی مناسب در پل‌ها استفاده بشه.
دولت مالزی هم این محصول خلاقانه دانشمند نخبه کشورمون رو برای استفاده در بزرگترین پروژه عمرانی این کشور خریداری کرد.
4 دستگاه رو دولت مالزی سفارش داده و خریداری کرده و برای پروژه خیلی مهم پل مواصلاتی بین مالزی و سنگاپور استفاده شده.
سامانه‌ای پیشرفته و مقرون به صرفه که علاوه بر استفاده در پل‌ها و خطوط ریلی برای مقاوم سازی سازه‌های ساختمانی در برابر نیروی شدید زلزله نیز بسیار کارآمده.
هم‌اکنون به عنوان استاد میهمان در دانشگاه شیپیل مشغول انجام کار تحقیقاتی برای این موضوع هستم که بتونم این کار تحقیقاتی رو نهایی بکنم و این پروژه عملیاتی بشه.
دستگاه هوشمندی که هزینه‌های سنگین نگهداری پل‌های شهری رو با افزایش طول عمر مفید سازه تا 70% کاهش میده.
قیمت تمام شده یک دستگاه میراکننده هوشمند که حالا به تولید انبوه رسیده بین 15 تا 20 هزار دلاره. مبلغی که به طور میانگین حدود 2-3% هزینه نگهداری و تعمیر سالانه یک پل محسوب میشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
تولید کنندگان محصولات غذایی از 3 کشور جهان در نمایشگاه استانبول محصولات خود را عرضه کردند. 400 شرکت کوچک و بزرگ از کشورهای مختلف از جمله ایران در این نمایشگاه حضور دارند. گزارش همکارمان میربها از استانبول را در این باره میشنوید.
گرد همایی تولید کنندگان محصولات غذایی از 30 کشور دنیا اینجا در استانبول شکل گرفته است. 400 شرکت کوچک و بزرگ از آسیا، اروپا و افریقا محصولات خود را عرضه کردند تا سهمی در بازار بین المللی پیدا کنند. ایران هم هرچند محدود اما حضور دارد.
در نمایشگاه ترکیه ما شرکت کردیم و محصولات خمیرمایه را عرضه کردیم. انشالله که بتونیم بیشتر و بیشتر در حوزه بحث صادرات موفق‌تر عمل کنیم.
برخی از تولید کنندگان ایرانی برای دستیابی به بازارهای هدف تحت نام کشور میزبان در نمایشگاه استانبول شرکت کردند.
اینجا اومدیم یک کارگاه کوچیکی دایر کردیم و میاییم مواد اصلی رو اونجا تولید میکنیم، خب میاریم اینجا مونتاژ میکنیم. این کار ما اینه، جهت اینه که مثلا اینجا ما بتونیم محصولاتمون رو خوب بفروشیم و صادراتمون برای کل دنیا باشه از این طریق.
برخی دیگر از شرکت‌های مادر ایرانی و فعال در بازار ترکیه هم با طراحی یک شبکه تأمین محصولات کیفی و مناسب در صدد دسترسی به بازارهای اروپا هستند.
اون تارگتی که داریم تا پایان 1401 یک جریان بزرگی از عملیات کالا به ویژه از ایران به این بخش اتفاق خواهد افتاد.
شرکت کنندگان در نمایشگاه های بین المللی به فروش و صادرات بیشتر فکر می کنند و مبنای خود را ارتقای کیفیت محصولات و ورود به بازارهای جهانی قرار دادند. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
ادامه نشر خبرها. یکی از سخنگویان گروه طالبان اعلان کرد مولا هیبت الله ریاست دولت آینده را که به زودی اعلام خواهد شد بر عهده می گیرد. مولا هیبت الله آخوندزاده رهبر دولت آینده را بر عهده خواهد گرفت و مولا عبدالغنی برادر نیز ریاست اجرایی دولت را بر پیش خواهد برد. مذاکرات پیرامون تشکیل دولت آینده پایان یافته و این مذاکرات با رهبران دولت سابق نیز انجام شده است و به زودی اعضای دولت اعلام و به کار خود آغاز خواهند کرد. گزارش ها حاکی از آن است که طی 24 ساعت آینده دولت نوی افغانستان تشکیل و اعلام رسمی می شود. رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا از احتمال همکاری آمریکا با طالبان در عملیات ضد تروریسم در این کشور خبر داد. با گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری آلمان، مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک با لوید آستین وزیر دفاع این کشور ضمن شرح موضع‌های نظامی آمریکا در برابر طالبان اعلام کرد آمریکا در عملیات ضد تروریسم در افغانستان علیه داعش یا گروه‌های دیگر با طالبان همکاری می‌کند. میلی تاکید کرد ارتش آمریکا در سه هفته گذشته برای هماهنگی عملیات خروج 124 هزار نفر از فرودگاه کابل با فرماندهان طالبان در خارج از محوطه فرودگاه در تماس بوده و این خود نوع همکاری است. این در حالی است که لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نسبت به امکان همکاری این کشور با طالبان ابراز تردید کرد و گفت مایل نیست درباره همکاری‌های آینده گمانه‌زنی کند. جنگ بی‌ساله افغانستان که طولانی‌ترین جنگ آمریکا در خارج از مرزهای از این مرزهای این کشور شناخته می‌شود در مجموع به هزینه معادل 2313 میلیارد دلار و حدود 2500 کشته منجر شد. این در حالی است که خروج شتابزده آمریکا از افغانستان با اعتبار و موقعیت بین المللی واشنگتن ضربه بزرگی زده است. یک روز قبل از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان یک هواپیمای بدون سرنشین خودروی پارک شده در خانه را در شمال شهر کابل هدف قرار داد که در این حمله 10 نفر از جمله 6 کودک 2 تا 6 ساله کشته شدند. همکارمان یزدانی و گزارش این خبر از کابل.
مقصد ما خانه‌ای در نزدیکی‌های فرودگاه بین‌المللی کابل است. جنایتی که اینجا در هیاهوی خروج خفتبار آمریکا از یاد می‌رود.
شما بودی پشت رو با می‌دویدی؟
بله.
چطور شد اون لحظه؟ چه اتفاقی افتاد؟
بالا 6 تا بودیم همراه این بیادرکان که یک دفعه همونت صدای خطرناک آمد و پایان شدن از اونجا دویده که فیصلی جفت داد از امیری جفت داد ناصر اونجا است دیگر را کلشان تو شهید.
عصر روز یک شنبه این هفته یک روز قبل از خروج نظامیان اشغالگر آمریکایی از فرودگاه کابل و کل افغانستان یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی‌ها در شهر کابل خود روی پارک شده در خانه ای را در شمال شهر هدف قرار داد. 10 نفر از جمله 6 کودک 2 تا 6 ساله در این جنایت کشته شدند. از 4 مرد بزرگسال نیز یکی در شرکت یک کشور خارجی کار میکرد، یکی مهندس برق بود و 2 نفر نیز دانشجو بودند. زمیر که علاقه به خوانندگی داشت در فکر تدارک جشن عروسی در چند روز آینده بود. آمریکایی‌ها گفتند در این حمله پهپادی یک خودروی نیروهای داعش را که با مواد منفجره می‌خواسته به فرودگاه کابل یعنی محل استقرار آنها حمله کند هدف قرار دادند.
این حمله بسیار بزدلانه بی‌رحمانه صورت گرفت. به خاطر از اینکه بتوانند این ناکامی خود پوشش بدهند گویا داعش است، اینجا ما القاعده را زدیم، اینجا ما انتحاری را زدیم.
اما آنچه که در محل انفجار دیده می‌شود خبری از این مواد منفجره نیست.
یک موتر بم پر بود، 2 دانه بالون گاز چون انفجار نکرد. او 1 دانه بشکه تیل است، تیل پترول در بغلش ماندگی است، او چون انفجار نکرد.
اینا چیز همون راکت قطعاته؟
این قطعات همون راکتی که آمده بود از اون سراخ کشیدیمش.
در روزهای بدون دولت و نظام افغانستان درباره این جنایت آمریکایی‌ها حتی بررسی‌های ابتدایی نیز صورت نگرفته است.
آمدنشان با جنایت، رفتنشان با جنایت، ملک ما خود می‌فهمیم تر بدر شده دست این آمریکایی‌ها. ما فقط عدالت کار داریم.
آمریکایی‌ها پس از 20 سال تاخت تاز در افغانستان به شکل تحقیرانه‌ای از افغانستان خارج شدند. اما هنوز ابعاد گسترده‌ای از جنایت آنها در این سال‌ها فاش نشده است.
در این 20 سال گذشته آمریکایی‌ها حتی برای یک مورد از جنایتی که انجام دادن در افغانستان در یک دادگاهی واقعی محاکمه نشدند. این هم یکی از اون جنایت‌های بدون محاکمه است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
بانوی تیرانداز ایرانی با شکست حریف ایتالیایی خود به مدال طلای رکرو انفرادی تیراندازی با کمان پارالمپیک توکیو دست یافت. زهرا نعمتی، بانوی تیرانداز ایرانی، روز پنجشنبه با شکست حریف ایتالیایی خود به مدال طلای انفرادی تیراندازی با کمان پارالمپیک طلا دست یافت. در پایان رقابت‌های انفرادی بازی‌های پارالمپیک توکیو که در پارک تیراندازی یومینشوی توکیو برگزار شد، زهرا نعمتی موفق شد نهمین طلای کاروان سردار دلها در رقابت‌های پارالمپیک را کسب کند. زهرا نعمتی در مسابقه فینال و در یک رقابت نفسگیر با نتیجه 6-5 و در تیر طلایی وینسینا برتلی حریف طلایی خود را شکست داد. در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها نیز بو جنیان از چین به مدال برنجی رسید. زهرا نعمتی با این مدال سومین مدال طلای دورهای مختلف پارالمپیک را کسب و از این حیث هتریک کرد. نعمتی در پارالمپیک لندن، ریو دی ژانیرو و در توکیو موفق به کسب مدال طلا شده است. کاروان ورزشی ایران در رقابت‌های پارالمپیک توکیو 9 مدال طلا، 7 نقره و 1 برنجی کسب کرده است و در رتبه 13 بازی‌ها قرار دارد. یوسف جادالله 39 ساله در حال به خانه خود در شهرک بیت اور در غرب رام الله باز می‌گشت که هدف گلوله نظامیان صهیونیست قرار گرفت و به شهادت رسید. رژیم اشغالگر قدس مدعی شده بود این شهید فلسطینی به سمت آنها شلیک کرده، اما کمی بعد متوجه شدند که او پس از یک روز کاری سخت در راه بازگشت به خانه بود. این از رویکرد بازرسی‌های رژیم صهیونیستی در برخورد با فلسطینی‌ها. گزارش همکارمون خالص سبرنا فلسطین اشغالی را بشنوید.
تارکن خلفه 4 اطفال.
در حالی که به خانه خود در شهرک بیت اور در غرب رام الله باز میگشت، هدف گلوله‌های نظامیان صهیونیست قرار گرفت و به شهادت رسید. رژیم اشغالگر مدعی شده بود این شهید فلسطینی به سمت آنها شلیک کرده، اما کمی بعد متوجه شدند که او پس از یک روز کاری سخت در راه بازگشت به خانه بوده. این از رویکرد بازرسی‌های رژیم صهیونیستی در برخورد با فلسطینی‌ها.
خودش رو بر روی زمین میکشید تا به خونه برسونه، اما همچنان خونریزی داشت و کسی به فریادش نرسید. خون همچنان از اون میرفت تا اینکه به شهادت رسید.
بطلع من الصبح يكدح في الشغل وروح في المساء اساس يجيب لقمه العيش لعياله.
از صبح به محل کار خود میرفت تا بتونه لقمه نونی برای خانواده‌اش مهیا کنه. 4 فرزند داشت، یکی از فرزندانش نوزاده، یه پسر 8 ساله و یه دختر 12 ساله و یه پسر 13 ساله هم داره. گناهش چی بود که او رو کشتند؟ نه سلاحی داشت و نه هیچ چیز دیگه.
مئات الفلسطينيين من بلدته شيعوا الشهيد يوسف جادالله.
صدها فلسطینی پیکر شهید یوسف جادالله 39 ساله را از مسجد الدعوه در شهرک محل سکونتش تشییع کردند. این اقدام صهیونیست‌ها 2 روز پس از دیدار وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با هدف حمایت از این نهاد و جلوگیری از سقوط آن در مقابل اعتراضات مردمی صورت گرفت.
نظامیان رژیم صهیونیستی برای سرگرمی فلسطینیان را می‌کشند، به اشتباه آنها را می‌کشند، از روی عمد و غیر عمدی می‌کشند، اما چه کسی آنها را مورد بازخواست و مجازات قرار خواهد داد؟
بازرسی‌های رژیم صهیونیستی جان صدها فلسطینی را گرفته است. یوسف جادالله شهید در راه زندگی بود. گلوله‌های صهیونیست‌ها در حالی او را به شهادت رساند که او در راه تأمین لقمه‌نانی برای